أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين عن أبي محمد العسكري عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قال من هدى الجاهل بشريعتنا وأرشده وعلمه كان معنا في الرفيق الأعلى. امشب شب شهادت آقا و مولامون ابی محمد العسکری علیه الصلاة و السلام است. این مصیبت رو به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم. ما در هر مجلس و هر مکانی که هستیم خودمون رو در مرعا و منظر آقا و مولامون حضرت حجت میدانیم. به قول جمال السالکین سید ابن طاووس نزیل که حیث متجهت رکابی و ضیف که حیث کنت من البلادی. عرایض مختصری رو در این جلسه خدمت دوستان عزیز خودم طلاب فاضل و نخبه حوزه علمیه در این مرکز معنوی که به نام آقا امام کاظم علیه السلام نامگذاری شده تحت اشراف مرجعیت رشید عالم تشیع حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، عرایضی رو خدمت اعزه عرض می کنم. حالا فرصتی بود اگر سوالی هم حتما دارند اعزه بند بلد بودم پاسخی عرض خواهم کرد. نهایت اگر مکتوب کنند اعزه فرصتی باشه سوالاتشون رو مطلوب تره، بدون استحیا میشه نوشت مطلب رو و فرصت بود بنده حالا در این جلسه یا باز جلسه دیگری هم خدمت عزه بودیم پاسخگو در حد توان خودم خواهم بود. در بخش اول عرایضم صرف نظر از حالا مسئولیتی که به دوش ما توسط مراجع بزرگ و مقام معظم رهبری نهاده شده است، صرف نظر از این مسئولیت میخوام به عنوان یک طلبه که بیش از 37 سال از عمرش رو صبح با تدریس آغاز کرده، بیش از 37 سال ساعت 7 صبح رو من در کرسی تدریس بودم و این توفیق رو داشتم که با سربازان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مشغول مباحثه بوده ایم. میخوام یک عرایضی رو از اون دیدگاه به عنوان یک طلبه‌ای که در حوزه اشتغال به مسائل علمی داشته خدمت اعزه عرض بدارم، آن هم با این مقدمه میخوام عرض کنم که به برکت انقلاب اسلامی شما امروز اگر یک نقشه دنیا رو جلو چشمتون باز کنید، چشماتون رو ببندید، دست بگذارید، هر کجای این نقشه چشماتون رو باز کنید، هر جای عالم که باشه، شما امروز جمعی تشنه معارف اهل بیت پیدا می کنید که این جمع هر جای دنیا باشه، پشت دیوار چین باشه، آن طرف تا نزدیک قطب شمال باشه، کشورهای اسکاندیناوی باشه، سوئد، نروژ، فنلاند، قاره دیگه باشه، استرالیا باشه، نیوزلند باشه، هر جای دنیا، شما امروز به نقشه دنیا که توجه کنید، جمعی شیعه و جمعی تشنه برای پذیرش معارف اهل بیت میبینید که این جمعها در دنیا به دنبال اینن که معارف اهل بیت رو خوب یاد بگیرن و به این معارف عمل کنن. اون کسانی که مسئولیت به دوششون هست که این معارف رو باید به دنیا منتقل کنن، این معارف رو خوب بیاموزند، در مراحل مختلف نقش خودشون رو در تبیین این معارف، بست و گسترش این معارف ایفا کنند، سربازان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و طلاب فاضل حوزه‌های علمیه هستند. خب طبیعی است این نقش را اگر انسان بخواد ایفا کنه، یه الزامات و یه بایسته هایی لازمه. اگر انسان بخواد این نقشش رو ایفا کنه، بتوانه مبین و روشنگر و تبیین کننده معارف اهل بیت برای دنیا باشه، یک الزامات و یک بایسته هایی لازمه که این بایسته ها رو باید داشته باشی، و اگر این الزامات رو نداشته باشه نمیتونه نقش خودش درست ایفا کنه. خب باز همینجا این الزاماتی که میخوام عرض کنم، فکر نکنید گاهی عرض میکنم یک طلبه ای مطالب رو میگوید که از خونش میاد عباش و سرش میکشه میاد به مدرسه های گلپایگانی درسش رو میگه، دوباره میره خونش عباش و سرش میکشه، از دنیا خبر نداره. نه، اینجوری نیست. این طلبه ای که خدمت شماست حداقل 35 کشور دنیا رو رفته است، با مجامع علمی، با دانشگاه‌های مختلف ارتباط داره و از نزدیک اوضاع جهان رو میدانه. و وقتی هم که دوستان اصرار کردن، بعضی از مراجع بزرگ پیام دادن شما هم در این مجموعه بیا، من برام علامت سوال بود که من یه طلبه هستم مشغول کار علمی. نکته ای که اون دوستانم می فرمودن یکی از نکات این بود، می گفتن با سیستم ها و روش های آموزشی دنیا آشنایی داریم و این آشنایی کمک می کنه در برنامه ریزی. یکی از نکاتی که تأکید می کردن حضور رو همین نکته بود. خب حالا درست از بحث شورای عالی کمتر شده این سفرها، لیکن در ایام تعطیلی، ایامی که جلساتمون نیست، باز هم من این سفرها رو دارم. شاید همین ایام محرم من یه 20 روزی استرالیا بودم، هم بحث تبلیغ بوده، هم با مجامع علمیشون، هم با بعضی از دانشگاهاشون ارتباط گرفتم، با بعضی از اساتید دانشگاهشون گعده داشتم، جلسه داشتم، گفتگو داشتم. میخوام عرض کنم اگر این نکاتی رو که میخوام عرض بکنم با توجه به یک تجربه ممتدیست که در این زمینه هم در جهت تدریس، هم در جهت ارتباط با مجامع علمی، مجامع دانشگاهی، حوزه های اهل سنت، حوزه های علمیه، دانشگاه های اونها، در مجموع این ارتباط وسیق رو داشتم. دو سه نکته رو میخوام به عنوان نکات مهم و الزاماتی که فکر میکنم در مسیر تکامل ما لازم هست در این مقطع اول بحثم اشاره بکنم. اولین نکته‌ای که عرض میکنم اعزه، مباحث فقهی و مباحث اصولی که مقدمه فقه اهل بیت است با قوت و دقت و عمق بخوانید. عرض کردم ببینید در چند شعبه گاهی برای طلبه این نکته به ذهنش میاد، این مباحث اصولی تا به کی، کاربردش چیه، این مباحث فقهی، گاهی آقا مکاسب میخونیم، خب این مطالب مکاسب بعضی اونتی که خیلی روشن فکرم میشن امروز مثلا حالا با این همه نیازهای روز ما دیگه حالا بریم سراغ این نیازها و بحث فقه رمز ارزها و هوش مصنوعی و چنین و چنان و از بی بیان شروع میکنیم و نمیدونم آخه اینا چه کار بردش. میخوام این رو عرض کنم دوستان، از عمق جانم میگم این رو، اگر میخواهید یک شخصیت علمی مفید امروز برای جامعه تشیع باشید، بزرگترین الزام و بایستش این است که همین دروس سنتی رو به خوبی فرا بگیرید. کسی این حرف رو میزنه، من این دو سال گذشته روزای چهارشنبه بحث فقه رمز ارزها داشتم، با اینکه در چاپ کردن مطالب خیلی محتاطم و اجازه نمیدم، به اصراری بحث چاپ شده به زبان عربی، به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، بسیار طالب داشته که دوستان میگفتن الان داریم این رو فراهم میکنیم به زبان انگلیسی چاپ بشه. من امسال میخواستم فقه چهارشنبه ها هوش مصنوعی شروع کنم، کار کردم روش، ولو حالا به نتیجه خیلی وافر هنوز امسال نرسیدم. دیشب های عرفی میگفتم، گفتم نه هنوز من بیشتر باید کار کنم. ببینید کسی که در این زمینه ها هم کار کرده، عرضم اینه دوستان، هر چه میتوانید، البته اساتیدم خوب لطیف کاربردی بودن این مباحث رو توضیح بدن برای دوستان، ولی من به طور کلی این رو عرض بکنم، اگر میخواهید حرف برای گفتن در زمینه‌های مستحدثه داشته باشید، آغاز راهش اینه که خوب فقه سنتی رو یاد بگیرید. اگه اونجا مسلط بودید در فقهای مستحدث حرف برای گفتن خواهید داشت، اگر مسلط نبودید بدونید حرفی برای گفتن نخواهید داشت، تعارف هم نداریم. لذا نقش این کتب فقهی که میخوانید، نقش کاربردی اینها رو خوب بدانید تا از عمق جان اینها رو بخوانید. من این نمونه رو عرض بکنم، یک حقوقدانی است در جهان عرب، میشه گفت بزرگترین حقوقدان جهان عرب در قرن اخیر، 11 قانون مدنی رو در دنیا نوشته است در جهان عرب. اسمشو میتونید بگید؟ کسی میدونه؟ چندین دانشکده حقوق رو در جهان عرب تأسیس کرده است. کتاب‌های مهمی در زمینه مباحث حقوقی داره. ما وقتی کتاب الاجاره میگفتیم، شد 8 سال من کتاب خارج اجاره گفتم، وقتی کتاب الاجاره میگفتیم به انظار ایشون رو بررسی میکردیم، نقد میکردیم. حالا شاید به یادتون بیاد تا آخرش من این نکته رو از ایشون بگم. ایشون رو دعوت کردن به بغداد سالهای دور برای که دانشکده حقوق در بغداد تأسیس کنه. وقتی وارد عراق شد، آقای دکتر حکیم از اساتید دانشگاه بغداد یک کتاب زد زیر بغلش، این کتاب رو به این آقا داد، گفت این کتاب رو مطالعه کن. کتاب چی بود؟ کتاب المتاجر لشیخ مرتضی الانصاری، کتاب مکاسب. گرفت این کتاب رو نگاه میکرد، یه مجلس تکریم براش تشکیل دادن در دانشگاه بغداد. اون عریف حفل لفت اعلام کرد همینک پروفسور فلانی پدر علم حقوق در جهان عرب میخواد سخنرانی کنه. رفت پشت منصه بیست سخنرانی کنه، همون کتاب قدیمی رو زیر دستش گرفته بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من پدر علم حقوق در جهان عرب نیستم، پدر علم حقوق در جهان عرب صاحب این کتاب است، شیخ مرتضی الانصاری، و اگر من قبل از این که کتاب چندین جلدی نظریت العقد خودم رو نوشتم، اگر این کتاب رو میدیدم، لبدلت او عدلت او غیرت کثیرا من آرائی. خریج دانشگاه لیون فرانسه است، رساله دکتریشی که نوشت، یک هیئت بررسی کردن همه رساله هایی که تا اون وقت در لیون فرانسه دفاع شده بود، گفتن بهترین رساله دفاع شده رساله ایشون. گفت من پدر علم حقوق در جهان عرب نیستم، پدر علم حقوق در جهان عرب صاحب این کتاب. احسن، ماشاءالله، دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری. ببینید، نگیم برای چی میخونیم، نگیم این مطالب که منسوخ شده، بی حالا اینقدر تطورات پیدا کرده، ما حالا سرمون گرم کنیم بیه، آقا یه زمانی بازار بوده و یه حرفات و بازارو. نه، اینجوری نیست. اگر ما خوب فرا گرفتیم این محتوا رو، بعد در فقه مستحدث میتونیم اظهار نظر کنیم، میتونیم الذی احکم بگیم. ولی اگه خوب نخوانیم، به فرمولای دقیق فقه اهل بیت آشنا نباشیم، یقین بدانید در این مباحث مستحدث هم نمیتونیم الذی احکم داشته باشیم. همینجا دوستان اشاره کنم نقش بسیار بسیار پررنگ علم اصول را. واقعا من دلم می سوزه وقتی می بینم طلبه جوان ما یا جواب برای چی من بخونم؟ کاربردش عرض کردم این وظیفه ما مدرسینه که کاربردها رو درست توضیح بدیم برای طلبه که برای چی میخوانیم اینا رو، ضرورتش چیه، کاربردش چیه. ولی همینقدر میخوام خدمتتون عرض کنم دوستان، همه فرمولای اخیر اجتهاد که کسی بخواد انظار اهل بیت عصمت و طهارت رو از روایات استخراج کنه، بستگی اکید و قویم داره به دانستن مباحث اصولی و جالبه که امروز در دنیا هرچه مباحث حقوقی بیشتر میشه توجه به پاره ای از همین قواعد اصولی که بعضی از ماها میگیم ما دیگه اینا که معلومه اینا دیگه چرا. امروز در غرب دوره دکتری در بعضی از دانشگاه‌های مهم اروپا منطق رفتار یه اصطلاحی دارن، مثل منطق گفتار، رفتارها، فرمولها، قوانین رفتاری یه منطقی داره، یه فرمولایی داره که اون رفتارها رو باید از اون فرمولا استخراج کرد. یک فول پروفسور می نشینه 3 دانشجو می گیره بعد بحث میکنه. برخی از قوانین رو من اشاره میکنم، کمی امروز الان هست روی میز منه، تدریس استادی در غرب که همین قواعد رو داره ترکیز میکنه، احتیاج دارن بهش. 1 آیا الزام به شیء الزام به مقدمات او هست یا نیست؟ شما بگید چه بحثی ما میخونیم دوستان؟ مقدمه واجب بحث میکنن ازش، حرف دارن، انقلت و قلت دارن روش. آیا الزام به شی الزام به پیش نیازهای او هست یا نه الزام به شی الزام به پیش نیازها نیست؟ بحث میکنن، حرف میزنن، او فول پروفسور حرف میزنه، صحبت میکنه. من همین امسال یک روز 2-3 از این اساتید دانشگاه استرالیا تقریبا از بعد از صبحانه تا نزدیک ظهر با اینا گپ و گفت داشتیم، همین نکاتی نسبت به بعضی مباحث اصولی که ما میخونیم، بعضی از تطوراتی که ما داریم. بعد یکیشون میگفت خب نمیشه یکی دوتا کرسی اینجا بیان بعضی از کسانی که مسلطن همین مباحثی که همین آموزهای شما رو تدریس بکنن. آی بعضی اصول متورم شده است، اصول نمیدونم چنین شده است، اصول چنان شده است. من گاهی خود میگم من ناس اعدا و ما جهل، من گاهی خود نمیدونن کاربردش چیه، حق دارم. نمیخوام بگم همه مسائل پر کاربرده در اصول، هیچ وقتی حرفو نمیزنم. من یک دوره اصول گفتم 12-13 سال درس خارج، یک دوره اون باعثی که پر کاربرد نیست اشاره کردیم، مباحث پر کاربرد اونایی که باید اضافه بشه، یه حرفا در حد علمیش افراد ملا بیان حرف بزنن قبوله، اما اینکه یه مرحله موج را بیفته که آقا اصول متبرم شده است، اینا رو ما برای چی میخونیم، اینا رو نمیدونم چنین و چنان، اینجوری نیست دوستان. نکته سومی که مختصر عرض کنم رفقا، بحث مباحث است. به خدا کوچک نگیرید این بحث. اینا سنت های هزار و چند صد ساله است که در حوزه های شیعه بوده، آثار و نتایج خودش رو داره. نگید گرفتاری های پیرامونی مشکلات، مگه وقت برای مباحثه میگذاره؟ مگر باز از سر دلسوزی شد بعضی جا آدم یه حرفارم نگه دیگه. ولی این مجموعه هایی که یه جمعی نخبه رو گرده هم آوردن، میخوان از این جمع نیروهای کارشناس بسازن، وقت میگذارن برای برنامه ریزی، آدم حیفش میاد نگویم. وزارت آموزش عالی ژاپن یه هیئتی رو گذاشت که متدهای آموزشی رو بررسی کنن. این هیئت به وزارت آموزش عالی ژاپن گزارش دادن. متن این گزارش هستش، یکی از بنده هاش اینه، می نویسن اگر می خواهید در دانشگاه های ژاپن دانشجویان ما بر مسائل علمی مسلط بشوند، اگر می خواهید که مشکلاتی که در کلاس آموزشی باعث شده همه مطلب فرا گرفته نشود، اگر می خواهید بر جوانب امر دانشپژوهان ما مسلط بشوند، روش تسلط روش مباحثه است که در حوزه های علمیه شیعه است. روش مباحثه. خب انسان در هر بحثی، روانشناسا میگن 100% مطالب گوینده رو نمیگیره، گاهی یه لحظه ذهنش منحرف میشه، ذهن جوال به یک سمت میره با همه گرفتاری های موجود، مطالب رو نمیتونه بگیره، یه مطلب دو مطلب پنج تا از دستش میرود، این پنج مطلب رو یکی فرا نمیگیره، دو مطلب دیگر دیگری فرا نمیگیرن. این فرا نگرفتن ها انباشته بشود، مطلب درست به دست نمیاد، مباحثه باعث میشه دوباره اینا منتقل میشود. یه نکته رو شما توجه داشتی، تثبیت میکنی روش، اکسنت و توجهت به اون نکته باعث میشه طرف مقابل دوست شما نگرفته اون رو فرا میگیره، برعکس نکته شما تدارک میشه بسیاری از مباحث درسی، تمرین تدریس میشه. وقت ما به شکلی یک وضعی درس آمون رو میگیریم که کهن مباحثه چیزی که حالا سعی کنیم به مقداری شروع میکنیم، بعدم حالا یه چند دقیقه ای که من ورود به مسائل انقلابی اینا لازمه، نکته ای هم جناب حجت اسلام حسین جای گلی گفتن درسته، خیلی هم خوبه جبه انقلابی نا خوبه، اما یه هم میبینی اما اول مباحثه رفت به سمت یک تحلیل سیاسی و یک رو 20 دقیقه که وارد میشیم از مسائل دنیا و امپریالیسم آمریکا و این بر و اون بر و آخرش هم یکم غیبت و وسط هم 10 دقیقه مباحثه، میگیم آقا این شد مباحثه، نه رفقا این نشد مباحثه. ما مشهد یک کفایه مباحثه میکردیم، سه من بودم، آقای است احمد حسینی بود، سه چهار نفر بودیم با هم مباحثه میکردیم، 2.5 ساعت مباحثه کفایه‌مون طول میکشه، 2.5 ساعت. تا از آن زود وقت 2-3 نفر بودیم، 7-8 نفر هم میامدن مستمع، میگفتیم نه این مباحثه الزاماتی شرایطی داره، میگفتن ما فقط میام گوش میکنیم، تون خیلی خوب گوش کن. و حالا مباحثه آنلاینی رایج شده، به طلبه میگم بعضان چون بله مباحثه داریم، چیجور مباحثه؟ مباحثه آنلاینی، چون ما روزا که درس میگم میگم شب 1 ساعت برای پاسخ به سوالاته، همیشه هم بوده، این اونای مباحثه کرده. بعضی ها زنگ میزنم نه خیلی میگم آز کنم آجاب چرا مباحث چی بجو مباحث آنلاینی، خدا خیلی تو نمیدونم حالا چقدر اینا مفید باشه نباشه. ببینید اینم از نکاتیست که واقعا روش دقت داشته باشید دوستان، که اگر میخوایم به جایی برسیم، اگر میخوایم از عمرمون درست استفاده کنیم، اگر میخوایم مسائل علمی رو خوب بازسازی کنیم، این دو سه نکته من حالا برای آغاز این بحث در قسمت اول اشاراتی داشتم. یه نکته هم زمیمه کنم دیگه، بعد خیلی وقت عزیز رو نگیریم. و رفقا دوستان، با تحلیل فلسفی من نمیتونم این نکته رو براتون تبیین کنم، ولی تجربه مستمر رو حوزه های علمیه، کسی که میخواد دست عنایت الهی برش باشه، توفیقش بدن در مباحث علمی، یک کمی در مباحث معنوی باید خودش رو بازسازی کنه. باز این تجربه ممتد نشون داده هر کسی در این زمینه قدم برداره، توفیق نصیبش میشه. اون اشعار سید حیدر حلی هندی یک شعر جالبی داره، یه تشبیه داره، یه جملهش خیلی مهمه. در بغداد یک سمیناری برای حضرت امیر برگزار شد، هر که شعر بلده برای حضرت بیاد بخوانه. دیدن از لبنان آمدن، مسیحی آمدن، دیگران آمدن، دیدن یه شیخ پیرمردی آمد، گفت منم یه قصیده دارم. بهش اعتنا نکردن. اون آخر وقت یه وقتی شد و گفتن تو بیا قصیدت بخون. آمد قصیده کوثریه معروفه، قصیده رو شروع کرد خوندن. اینقدر این قصیده در اوج بود نوشتن، یه کسی تمام جمعیت متوجه شده بودن این قصیده، یه کسی چایی میداد تو جمعیت، این سینه چایی دستش بودم تو نگاه میکرد، قصیده رو گوش میکرد، سینی متمایل شد، استکان افتاد رو زمین، شکست، نه خودش فهمید نه اطرافیان. قصیده کوثریه تشبیب داره قصاید عربی، یه بندش اینجا یک بیتش مهمه: اما فلج ثغرك ام جوهر و رحیق رضامك ام سکر قد قال لثغرك طالعه انا اعطيناك الكوثر فدم العنقود و لحن العود يعيد الخير و يطفي الشر بكر للسكر قبيل الفجر فصف الدهر لمن بكر بکر لسکر قبیل الفجر. میخوای مست بشی، برای مستی کمی قبل از طلوع فجر بلند شو. فصف و دهر لمن بکر، اگه میخوای خلاصه روزگار رو خدا بهت بده، یه لقمه کنه تو کامت بذاره. پول میخوای، علم میخوای، شرافت میخوای، مرچ هرچی میخوای، پیام این شعر اینه: فصف و دهر لمن بکر، خلاصه روزگار رو خدا به کسی میده که شب زنده داری کنه. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری. دو سه سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در استان خراسان، شهرستان نیشابور، یه مدرسه میخواست افتتاح بشه، مدرسه فضل ابن شازان. مرحوم آقای موسوی بود از شاگردان خیلی خوبه مرحوم آیت الله العظما میلانی. ما هر وقت گاهی خدمت مقام معظم رهبری میرسیم یاد حوزه خراسان میکنن، از بعضی ها یاد میکنن، از جمله همین مرحوم آقای موسوی. فرمان فلانی شما، نیشابور شما، آقای موسوی، نمیدونم پدر شما کی کیا، اینا علمای چنین چنان. ایشون یه مدرسه ای ساخته بودن میخواستن افتتاح کنن، مرحوم استاد شهید مطهری رو برای سخنرانی دعوت کرده بودن. من و پدرم، من یه 15 سالم شاید بود، 14 سالم بود، من به همراه پدرم رفتم اونجا. مقدمه طلب شدن رو اون جلسه تشکیل داد. مرحوم آقای متحری سخنرانی کردند و شب آمدن منزل یکی از تجار مرحوم پدر ما و آقای متحری و بعضی از علما بودن رفقا. نزدیک سحر من نوجوان با زمزمه این جمعیت از خواب بلند شد، چشمامو باز کردم دیدم هر کدوم اینا یک گوشه، آن که صدای زجه و نالش از همه بیشتر به گوش میرسید مرحوم شهید مطهری. لهم دویون که دوی نحله، مثل زنبور حسن، هر گوشه برای خودشون یه عالم می داشتن. با خودم گفتم خدایا چه خبر اینجا؟ گریه ها، ناله ها، تهجد ها تموم شد، نماز خوندن، بعد از نماز بحث علمی به فرعی مطرح شده، سر و صدا هرچی سال خانم یاد آقای سبحانه آماده از بیاید، بعد حواسشون دعوا، سر و صدا، این یه مطلب میگه، اون یه مطلب میگه، اون یه مطلب میگه، تو مجب لذت داره اون سهرشون، این مباحث علمیشون. ببینید رفقا، اگه میخواییم به جایی برسیم دیگه، ما که در سراشیبی واقعا اینه، ما خودمونه در سراشیبی میبینیم، شما که جوانید و برای سود، بکر لسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر. بگذاریم بایسته ها و الزامات دیگری هم هست که باز اگر فرصت دیگری توفیق پیدا کردم در محضر اعزه این بحث رو ادامه بدم. روایتی رو که به سند متصل خودم با اجازه حدیثی که از مرحوم علامه عسکری آشهاب بزرگ تهرانی متصلن به امام حسن عسکری علیه السلام، آقای امام حسن عسکری از آبایشون از رسول گرامی اسلام حدیث مفصلی است. یه جملش اینه: الا من هدا من هدا الجاهل بشریعتنا، هر کسی دستگیری کنه از کسی که جاهل به شریعت است، دست او رو بگیره، او رو هدایت کنه، ارشادش کنه، تعلیمش بده، کان معنا فی الرفیق الاعلا. گفتار نبی گرامی اسلام با ماست در رفیق اعلا. خب در این مسیریم، خدا انشالله به هممون عنایت کنه که بتونیم علوم اهل بیت رو بیاموزیم و از کسانی که در این مسیر نیستند یا جاهلند دستگیری کنیم. خدایا به مقربان درگاهت توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو به هممون عنایت بفرما. انقلاب اسلامی ما رو به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل بفرما. مراجع تقلید بلاخص رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت امام زمان از جمیع بلیات محفوظ بدار. سلام ناقابل ما رو به پیشگاه آقامون مولامون حضرت حجت ابلاغ بفرما. قلب حضرتش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا اساتید ما، مراجع در گذشته، پدر و مادرمون، شهدای جنگ، شهدای امنیت، شهدایی که در مسیر تثبیت انقلاب اسلامی قطع قطع شدن، روح و بشارتی از این مجلس به ارواح مطهرشون نثار بفرما. برای شادی ارواح مطهرشون صلوات ختم کنیم.
سلام.
خیلی خوب هستیم خدمتتون. بله حالا برای سوالات هم اگر حالا این جلسه یا باز انشالله میاییم خدمت دوستان، حالا برنامه دارن آیون چه این جلسه چه باز جلسه دیگری توفیق پیدا کنیم، هستیم خدمت عزیزه اگر نکاتی هم داشته باشن استفاده میکنیم. حالا هر جور برنامه تون میخواد. بله ما در خدمتی میخواید چند دقیقه فرصت هست بعدم برنامه شد. خواهش میکنم.
عرضی هست خیلی توی مسئله ساز میدارم. بله این که بفرمایید بحث معارض در دیده که ما رسیدنمون به اون چشمه اصلی شریعت اونها دیگه ابزار میخوان برای که واقع اینها رو بشون بفهمن. یه سری چالش ها رو مطرح میکنن که اون مواردی فقه اصولی که ما الان باهاش درگیریم و بحث مثلا فلسفه فقه اصول میاد خودشون اینجا نشون میده.
بله
بعد ما الان تو متن فقه اصولی
بله
بعد نمیدونیم دقیقا با این مواردی چی کار باید بکنیم و از این بعد این دغدغه این ترس رو تو ما گذاشته که ابزاری که تا الان رفتیم جلو این ما رو به واقع معارف میتونه برسونه، به واقع شریعت میتونه برسونه و ذهنیت هایی که تو مواد تاریخی گرفته شده چقدر مبتنی بر اون دروایز ضرورت اعتقادی ما بوده و اینها چقدر به هم متصله.
بله
اینو تو بطن فقه اصول دست رو میبنده و
خواهی بحث مهم میست. نگاه کنید این باید در همین جلساتی که استاد آیگولی هم فرمودن جلسات گعدهی با بعضی از فضلا عنوان بشه، بحث بشه. به طور کلی نگاه کنید ما حالا این رو باز بپذیرید که در مباحث اعتقادی هم بالاخره کار کردیم، گفتگوها، مناظرات با آقای قرضاوی، با بعضی از علمای اهل سنت این داشتم دیگه، فراوان در حج خیلی شرک با بعضی علمای وهابی اینا. نگاه کنید من راهی جز این ندیدم. حالا باید این رو تحلیل کرد، بعد اون اشکالات درسته و حرفا درسته، اونا رو هم باید یکی یکی مطرح کرد پاسخ داد، ولی اگر به طور کلی بخوایم بگیم نگاه کنید راهی برای ما نمیگیم حتما 100% مسیر ما رو به همه حقایق مکتب اهل بیت میرسانه، اینو نمیگیم ما، لکن مسیر مسیری است که با رفتن این مسیر میشود مقدار معتنابهی از معارف اهل بیت را آموخت.
یعنی تو درش با این اصول من میتونم برم تفسیر کار بکنم؟
ببینید اصول البته یه پیش نیازهای دیگه هم داره تفسیر. بله اینجور نیست که فقط بگیم تنها پیش نیاز همه علوم اسلامی اصوله. بله منطق فهم نهایت در هر علمی پیش نیازهای دیگه هم داره، یعنی شما در تفسیر باید یه پیش نیازهای دیگر بگذرانید، بحث علوم قرآنی داریم، بحث مقدمات قرآنی که باز بعضی از این مقدمات غیر از مقدمات اجتهاد فقهیه هر کدامش، ولی این که اصول منطق فهم است در همه علوم اسلامی، یعنی مورد نیاز هست. شما هر علمی از علوم اسلامی که با سنت عجین باشد شما نیاز به علم اصول دارید، اما این که علم اصول تنها نه، مگر در خود فقه ما در بحث اجتهاد و تقلید مقدمات اجتهاد رو، خب ما دو سه سال بحث اجتهاد تقلید داشتیم، مقدمات اجتهاد یکیش اصوله، مقدمات دیگریم هست در علوم قرآنی. بله اصول بله، اما یه سری مقدمات دیگه هم داره اینا هر کدوم
استثبات و حجیت اطلاعات رو میخواد تو کار ضابطه که حجیت معذریت و رجعیت هست. ما یه معیار اغلایی میخواستیم برای حجیت معذریت رو بجزیم، ولی تو فهم این که واقعا نگاه مثلا توصیفی اسلام نسبت به انسان چیه، یا وقتی قاری فلسفه تاریخی رو قرآن داره تعلیم میده تو سنت اجتماعی واقعا قرآن کریم چه چیزی رو داره تعلیم میده، ما با زن
در بحث برداشت های قرآنی نمیگیم تنها اصول کافی است، ولی نیاز به اصول هم داریم. شما نگاه کنید در بحث باز ارجاعتون میدم، نمیدونم حالا توی سایت ما گذاشتن اینا رو یا نه، من یک سالی کویت 30 جلسه راجب مقدمات تفسیر میخواستیم تفسیر بگیم، نشد، در مقدماتش موندیم. 30 جلسه پیش نیازهای تفسیر، یه پیش نیازهای مهمی لازمه غیر از مباحث اصولی، چنانچه در اصل جهانبینی اسلامی ما با کمک از فلسفه اسلامی احتیاج به یک مطالب مهم میداریم. نمیگیم اصول اینا رو که متکفله، اون پیش نیازهای خاص خودش رو در جهانبینی اسلامی باید بخونیم، نگاه به انسان غیره. اما ببینید همینجا وقتی بخوایم برداشت داشته باشیم، مثلا نگاه اسلام به انسان چگونه است، انسان رو چجور تعریف میکنه، چه مواصفاتی برش قائل هست، اینجا در نگاه به ادله احتیاج به علم و اصول هم داریم، نمیگیم. لذا ببینید این که من عرض میکنم این دروس رو بخانید، معناش این نیست که وحده لا شریک له
میشه رسید آقا، یعنی اون کفاف این که این مسیر رو
بله نگاه کنید، عمر کفاف میکنه، ما با عمر چی کار میکنیم؟ ببینید این نکته مهمیست. اینجوری که ماها درس میخونیم نه، عمر کفاف نمیکنه، به خاطر اینکه تلویزیون رو باید داشته باشیم، سریالمون رو باید داشته باشیم، پیگیری فوتبالمون رو ببخشید باید داشته باشیم، گعده هامون رو داشته باشیم. ولی اگر اینجوری درس بخونیم، این مطلب رو در برای رفقای طلبای درس خارج اشاره کردم، اگر حضرت آیت الله آصف کاظم حائری نگفته بود من باور نمیکردم. خدا عافیت به ایشون بده. یک وقتی یک گعده های استرخیه داشتیم، ایشون هم می آمدن، یه دو سه نفر ما هم می رفتیم، بالاخره راه رفتن توی آب و اینا و خب برای ایشون هم لازم بود، برای ما هم فل جمله، خب یک گعده های خیلی خوبی هم می شد. ارتباط ما هم با ایشون توسط مرحوم علامه عسکری بود که این ارتباط برقرار کرد. ببینید ایشون گفتن شهید صدر می خواست اقتصادنا بنویسه، به من گفتن برای این که من اقتصاد اسلامی رو بتونم طراحی بکنم باید تمدن‌های مختلف رو بتونم بفهمم، لذا تاریخ الحضاره ویلدوران، تاریخ تمدن. از کاظم حائری گفتن، شهید صدر فرمودن این تاریخ تمدن تازه به زبان عربی ترجمه شده. ترجمهش به زبان عربی 42 جلد، دکتر بدران و اینا ترجمه کردن، به زبان فارسی 17 جلد هست، جلدهای قطور 27 جلد هست. گفتن شهید صدر گفتن من 1 سال نماز و روزه استیجاری گرفتم، نمازش خودم میخوام بخونم، روزش بنت الهدا گفته میگیرم، برو قصة الحضاره ویلدورانت را عربیشو برای من تهیه کن. آصف کاظم فرمودن من رفتم 42 جلد رو تهیه کردم، آوردم روز شنبه خدمت آقای صدر، صبح رفتم دم دارم مطالعه میکنه، از بعد از ظهر تا آخر هفته فرمودن 42 جلد قصة الحضاره را من مطالعه کردم شهید صدر و برش حاشیه زدم. ببینید استفاده از عمر یعنی این. فکر نکنیم با یه برنامه ریزی که ما امروز برای خودمون داریم خیلی میتونیم به قله برسیم، تعارف که نداریم. اگر واقعا متمرکز بشیم در مباحث علمی، آصف کاظم عرض کنم که سید صاحب عربه، سید صاحب عربه بچه یتیم 2 ساله پدرش فوت کرد، چنین چنان، حالا کار ندارم چی جور درس خون، پول نداشت، رسائل رو از یکی از آزادهای اصفهانی میگرفت، شب صفحش مینوشت. الان در یکی از کتابخانه های نجف رسائل به خطیشون هست که نوشته من رسائل نداشتم، شب از یکی از آزادهای اصفهانی میگرفتم مینوشتم که برم سر درس. بعد علامه عسکری فرمودن به سند خودشون از استوالحسن اصفهانی، از سید صاحب عربه فرمود که فقیه نمی شود حتی یفهم الجواهر فهمن دقیقا و احکمت معذری و غمرت فی بحار الجواهر سبع مرات، محکم تسمه رو بستم، ترجمه آزادش، هفت مرتبه جواهر رو زیر رو کردم. وقت میشه سید صاحب عروه که حقوقدانان جهان عرب باز بشن میگن اصلا محال عروه الوثقا رو یه نفر نوشته باشه، اینقدر دقت های حقوقی توی کتاب هست، محال این صد نفر دور هم جمع شدن کتاب عروه الوثقا رو نوشتن. ما میگیم کتاب فتواییه برای مردم بخونیم مسئله بگیم. ببینید اگر برنامه ریزی وقتی داشته باشیم میسر برامون، این مهمه، برنامه ریزی وقتی مهمه. بفرمایید.
جایگاه علم فلسفه توی این مسیر فقاهت کجاست؟
عرض کنم که در الان فرصت نیست، این بین همین سایتی که چی استاد مروی چیزی دوستان کردن، من در بحث اجتهاد تقلید، چون دروس اجتهاد تقلید اونجا بارگذاری کردن، در مقدمات اجتهاد من پیش نیازهای اجتهاد رو بحث کردم، اونجا ببینید بحث فلسفه رو مطرح کردم، چقدر نیاز به فلسفه داریم، چجوری، چرا در وصول به معارف اهل بیت، اونجا بحث کردم، مراجعه بکنید دیگه، الان تو یک دو دقیقه نمیشه توضیح داد، ولی بحث کردم اونجا مصطفی. بفرمایید.
این مطلبی که پیش میاد سه تا مقدمه فرمودین به خصوص مباحث مطلب، بعد الحمدلله تو قوم هم خیلی بستر فراهمه واسه این میگه در واقع بعضی از دوستان دارن رفقا از شهرستان اومدن، حالا سرشون ممکن آراد بوده، بعضی هم شهرم مثل مشهد آراد رونقش میداد، بعد نسبت برگشتشون رفقا یک احساس نگرانی دارن، یک سوال جدی شده که اینا کی برگردن اگر شرایط حادی پیش نیاد، مثلا شرایط خاصی پیش نیاد، چون ما در جهت به اینکه از یک طرف اونجا نیازه آدم مثلا احساس دغدغه میکنه که برگرده، از یک طرف هم اینجا هم داره بستریه که خیلی مناسب، مثلا رفقا بعضا میگن این سوال واسه شون پیش میاد که ما کی برگردیم،
برای هر فرد نمی، یعنی برای کلی نمیشه یک نسخه پیچید، این باید هر فردی گفتگو بشه باهاش، اولا استعداد شخصی چقدره، به کجا رسیده، به کجا توان رسیدن داره از جهات علمی، نیاز شهرستان چیه، چجوره، این برای هر فردی یک نسخه خاص باید پیچیده بشه. یک فردی هست ممکنه متعین بشه موندن در قم برش، گفته بشه اصلا تو در قم بمون ولو 15 سال ولو 20 سال دیگه، ممکنه به یک فرد گفته بشه بعد نه شما حالا تا اینجا رسیدی خوبه دیگه، الان میتونی یک تدریس موفق داشته باشی، با این شرایط برگرد شهرستان تدریس بکن، نمیشه، اون باید یک جوانب مختلف سنجیده بشه بعد نظر مشورتی داده بشه. شهرستان ها نیاز دارن، کاملا این نکته درستی است، انصداد از شهرستان ها به قم به مصلحت نیست، ما دیشب در شورای عالی بحثی شد، به این نتیجه جدیدی رسیدیم که بعضی انصدادها درست نیست، باید یه مقدار فضا بازتر بشه، این که حالا طلبه حتما باید در یک مرکز تخصصی ثبت نام کنه بعد بیاد قم، نه، اگه یه شرایط ویژه‌ای بود ولو طلبه نخواست در یک مرکزی ثبت نام کنه بیاد قم، اجازه قم آمدن داده بشه. همین دیشب یه مصوبه‌ای که خیلی خوب بود که خیلی هم پیگیری می‌کردیم ما این انجام بشه، دیشب انجام شد، آمدن به قم برای طلبه‌های فاضل بسیار لازمه، زمینی که حوزه شهرستان‌ها باید تقویت بشه، واقعاً تقویت حوزه‌های شهرستان‌ها، من خودم رفتم سفر مدارس مختلف رو، شهرستان‌های مختلف، به ضعف‌های استان‌ها واقفیم از جهت اساتید، مدارس، غیره، باید تقویت بشه اون شهرستان‌ها، زمینی که احتیاج به مبلغ دارن، یه عده باید بمونن، اما این فضای آمدن قم برای جمع زیادی از نخبگان باید بیشتر باز بشه، بیان اینجا استفاده هاشونو بکنن، بعد اون مراتب داره دیگه، هر کسی کی برود کی بماند اونا نمیشه یه قانون کلی برش سرایت داد. خیلی خوب، آقا خوشحال شدیم، من حالا دوست دارم واقعا، آقای گلی هم فرمودن انشالله در یک فرصت دیگری مستوفا بیاییم بنشینیم اصلا گهده کنیم، دوستان حرفاشونو بزنن، ما هم بشنویم. من بارهایی رو عرض میکنم تصمیم گیری در خلأ درست نیست، تا ما اگر میخوایم تصمیماتی بگیریم باید واقف بشیم، هم به انظار دوستان طلبه، هم به مشاکل، هم به گرفتاری ها. انشالله باز در یک فرصتی اگر توفیق دست بده خدمت دوستان برسیم، بیشتر از انظار دوستان استفاده کنیم تا اینکه ما حرف بزنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون یه قسمه که من